الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تفصيل مرحوم الشيخ بود در مرجعیت عام بعد از زمان متيقن از تخصیص فرد، بین این که زمان قید باشد برای عام مثل اکرم العلماء کل یوم، و یا زمان ظرف باشد برای آن مثل اکرم العلماء دائما، که در جایی که زمان ظرف باشد برای عام، ما بعد از گذشت زمان متيقن از تخصیص فرد به عام رجوع می کنیم. اکرام زید یوم الجمعه که واجب نیست، روز شنبه به اکرم العلماء کل یوم رجوع می کنیم، ولی به اکرم العلماء دائما نمی توانیم رجوع کنیم. بحث در این بود که مقصود مرحوم شیخ از قیدیت زمان و یا ظرفیت آن چیست. احتمال اول این بود که ایشان مقصودش از قیدیت زمان این است که مفاد دلیل عام حکم استغراقی و انحلالی باشد نسبت به ازمنه. هر آن ما یک حکم داشته باشیم در مقابل جایی که زمان ظرف است، یعنی هر فرد از عام یک حکم واحد مستمر دارد، مثل اوفو بالعقود که بی یک لزوم مستمر دارد، نه اینکه در هر آن یک حکم به لزوم داشته باشد. این احتمال اول بود که ما عرض کردیم که بر فرض این احتمال مراد مرحوم شیخ باشه، همونطور که آقای خویی فرمودن وجهی برای این تفصیل نیست. در جایی که مفاد خطاب عام حکم واحد مستمر است، ما رجوع می کنیم به این عام بعد از گذشت زمان متيقن از تخصیص. عقلا این عام رو حجت می دانند. اوفو بالعقود می گوید کل عقد لازمون، دلیل داریم که بیع القبن بعد از تبین قبن تا یک زمانی که فوریت نگذشته است لزوم ندارد، اما بعد از گذشت زمان فوریت ما شک داریم که آیا خیار قبن باقی است یا خیار قبل منقضی شده است. عموم اوفو بالعقود میگوید کل عقد لازم و هذا البيع لازم. خرجنا عن، در خصوص زمان تبین قبل و قبل از گذشت زمان فوریت، در اینجا یک اشکالی به ما میشه. این اشکال رو جواب بدیم بریم سراغ سایر احتمالات. اشکال اینه که گفته می شود که شما در بحث مرکب ارتباطی که یک نوع عام مجموعی است، یعنی حکم واحد است، رفته است روی یک مرکب تام، گفته می شود که شما در بحث مرکب ارتباطی گفتید اگر دلیل قائم شد بر این که در یک حالی یکی از این اجزای مرکب تام واجب نیست، مثلا اگر ما مکره بودیم بر ترک سوره در نماز یا اتیان به سوره در نماز بر ما حرجی بود، لا حرج رفع مسکره علیه وجوب سوره را در حال حرج و اکراه بر می داره، ولیکن ما تا دلیل ثانوی نداشته باشیم که از صلات و لا تسقط و به حالن نمیتونیم اثبات کنیم با اون خطاب عام وجوب ما ادای این جزء حرجی یا اکراهی را. ما اینطور گفتیم در بحث براءت، خلافاً لصاحب الکفایت و سید الامام، ما اینجور عرض کردیم طبعا لجمع من الاعلام کسید الخوئی و شیخ الاستاذ، که اگر ما دلیل داشتیم بر عدم وجوب یکی از اجزاء مرکب تام در یک حالی مثل حال حرج و اکراه، اصل اولی این است که مرکب فاقد این جزء بر ما واجب نیست ولو به مقتضای اصل براءت، و ما نمی توانیم به خطاب امر به مرکب تمسک کنیم بگوییم این خطاب اطلاق شامل ما می شود ولو اطلاق دلیل جزئیت این جزء اقتضا می کرد که ما این جزء را بیاوریم، ولیکن دلیل لا حرج و رفع مستکره علی وجوب این جزء را برداشت. نمی توانیم بگوییم جمع بین اطلاق امر به مرکب و لا حرج اقتضا می کند که ما مرکب فاقد این جزء را بیاوریم، نماز بدون سوره بخوانیم، مگر دلیل ثانوی بیاید که از صلات و لا تسقط به حال. گفته می شود چطور شما در بحث براءت پذیرفتید عملاً که اگر عام مجموعی داشتیم مثل همین امر به یک مرکب ارتباطی و یک فرد از افراد این عام مجموعی تخصیص خورد، یک فرد از افراد جزء این مرکب ارتباطی تخصیص خود، گفتن در حال حرج اتیان به سوره لازم نیست، گفته می شود که شما گفتید که ما دیگر نمی توانیم به این خطاب عام مجموعی تمسک کنیم برای اثبات وجوب بقیه اجزاء این مرکب ارتباطی، پس چطور اینجا به شیخ اشکال می کنید؟ میگویید ما دلیل بر تخصیص این عام مجموعی که داشتیم در یک حال دلیل نمی شود که از بقیه این عام مجموعی ما رفعیت کنیم. این دو مطلب با هم تهافت دارد. این اشکالی است که ممکن است به ما بشود. جواب از این اشکال اینه: اولا ما نحن فی اختصاص به مرکب ارتباطی نداره. بله، گاهی مثال مرکب ارتباطی هم جزء امثله ما نحن فی میشه، اما اختصاص به مرکب ارتباطی نداره. همین مثال لزوم عقد که یک حکم واحد مستمر است و میگوید هر عقدی یک لزوم مستمر دارد الی یوم القیامه، از جمله این بیع القبن. ما دلیل داریم که بعد از تبیین قبل و قبل از انقضاء زمان فوریت بیع القبن جائز است. بعد از انقضاء زمان فوریت ما رجوع میکنیم به عموم کل عقد لازم که از اوفو بالعقود استفاده کردیم و عملا اثبات میکنیم دو لزوم این بیع را، یک لزوم قبل از تبیین قبل و یک لزوم بعد از انقضاء زمان فوریت. این ربطی به بحث مرکب ارتباطی پیدا نمی کند. بله، می شود مثال زد برای این بحث به مرکب ارتباطی، مثل این که مولا به عبیدش گفت یجب علی عبیدی ان یسلمو علی هؤلاء العلماء، و قرینه هم بود که این وجوب وجوب ارتباطی است، به نحوی که اگر به یک نفر از اینها سلام نکنه لمم تسلت تکلیف اصلا. مرکب ارتباطی است. یکی از این عبید آمد به مولا گفت مولا برای من امروز شدیداً سخت است که بخواهم به زید که جزء این علما هست سلام بدم، شرایطی پیش اومده برام سخته که به او سلام بدم، آیا گناه میکنم اگر به او سلام ندم؟ مولا بگه لیس علیک اسم، گناه نیست. طبق بیان مرحوم شیخ دیگه نمیشه اثبات کرد که این عبد باید به بقیه علما سلام بده، چون نسبت به این عبد دیگر عموم افرادی یجب علی عبیدی ان یسلمو علی هؤلاء العلماء تخصیص خورد، این عبد خارج شد از این عموم افرادی که مقصود این است که این خطاب نسبت به افراد عبید عموم افرادی دارد، اما نسبت به این عبد خاص یک حکم واحد است در حق او، یک وجوب واحد ارتباطی است در حق او که میگوید سلم علی هؤلاء العلماء. طبق بیان مرحوم شیخ وقتی که یک فرد از این علما دیگر واجب نبود بر این عبد که به او سلام بده، ما نمیتونیم تمسک کنیم به یجب علی عبیدی ان یسلموا علی اولئک العلماء، چون این خطاب نسبت به این عبد تخصیص افرادی خورد. و فرض این است که وجوب سلام بر علما یک وجوب مجموعی و ارتباطی است، یعنی از اون قبیل است که گفت زمان برای او ظرف است، یعنی حکم واحد است. ولیکن به نظر ما در لازمه فرمایش مرحوم شیخ اینه که این عبد دیگه ما دلیل نداریم بر بقیه علما واجب باشه سلام بکنه، چون نکته اشکال مرحوم شیخ اینجا هم میاد دیگه. نکته اشکال مرحوم شیخ اختصاص به احوال طولیه که نداره، که زید یوم الخمیس، زید یوم الجمعه، زید یوم السبت اکرام های طولی دارد. اکرام زید یوم الخمیس، اکرام زید یوم الجمعه، اکرام زید یوم السبت. اشکال مرحوم شیخ طبق تفسیر اول این است که وجوب اکرام زید یک وجوب مجموعی است، وقتی اکرام زید یوم الجمعه رو خارج کردیم از این عام مجموعی و تخصیص افرادی زدیم آن را، دیگر ما نمی توانیم به عموم ازمانی و احوالی این عام تمسک کنیم نسبت به وجوب اکرام زید یوم السبت، که ما گفتیم لازمش اینه که یوم الخمیس هم نشه تمسک کرد به این عموم عام نسبت به وجوب اکرام زید. همین بیان که مرحوم شیخ در احوال طولیه بیان کرد، در احوال و به تعبیر دیگر افراد طولیه، اکرام زید یوم الخمیس، اکرام زید یوم الجمعه، اکرام زید یوم السبت، حالا از این اسم ببرید احوال طولیه یا افراد طولیه مهم نیست. همین اشکال در افراد ارضیه هم میاد دیگه، همین مثالی که زدیم، یجب علی عبیدی ان یسلموا علی جماعت علی هؤلاء الجماعه من العلماء. خب یکی از این عبید به مولا گفت مولا من برایم سخت است سلام کردنه، مثالی بود دیگه، یجب علی عبیدی ان یسلموا علی هؤلاء العلماء. احد العبید میگوید یا مولا برای من شدیداً سخت است سلام دادن به زید که جز این علما است، هل علی اسم ان لا اسلم علی؟ مولا بگوید لیس علی که اسم. اینجا هم اشکال شیخ می آید که این عام مجموعی نسبت به این عبد تخصیص خورده است، این عبد لازم نیست این عام مجموعی را بیاورد. به ما فیه السلام علی زیدن، ما دیگه چجور تمسک کنیم به این عام، اثبات کنیم وجوب سلام را بر بقیه علما؟ ولیکن ما طبق اشکالی که به مرحوم شیخ کردیم گفتیم چه اشکال داره جمع بین خطاب یجب علی عبیدی ان یسلموا علی هؤلاء العلماء و بین این خطاب که به این عبد مولا گفت لیس علیک اثمان اذا لم تسلم علی زید هذا اليوم، جمع بین این دو خطاب اقتضا می کند که بر این عبد واجب باشد سلام دادن به بقیه علما به نحو واجب ارتباطی. فقط ما باید جواب از نقض بدیم. نقض به ما کردن که شما در بحث براءت خلاف اینو گفتید. اونجا گفتید که نه، بعد از این که یک جزء دلیل داریم که واجب نیست انجام دادنش، ما دیگه نسبت به بقیه اجزا اصل اولی اینه که اثبات نمیتونیم بکنیم وجوب مرکب ناقص را، مرکب فاقد این جزء را، مگر از صلات و لات از خطب حال بیاید. ولذا در باب صوم اگر شخصی مکره شد بر خوردن یک لیوان آب، مضطر شد به خوردن یک لیوان آب، اینطور نیست که بگیم بر او واجب است صوم ناقص. نخیر، اصلا دیگر بر او واجب نیست حتی صوم ناقص. وگر باز دلیل بیاید بگوید امساک کن تعدباً، اگر همچو دلیلی بیاید، پس ما باید از این نقض جواب بدیم. و حاصل الجواب این که اولا ما نحن فیه اختصاص به مرکب ارتباطی ندارد، بحث عام است. مثال زدیم به کل عقد لازم که ربطی به مرکب ارتباطی ندارد. ثانیا ما ادعا می کنیم فرق است بین این که ما به دلیل لا حرج لا ضرر رفعم از سرو الی رفعم از سکره علی تمسک کنیم برای نفی وجوب اتیان به این جزء. اینجا ما میپذیریم که دیگر نمی شود به خطاب امر به مرکب تمسک کرد برای اثبات مرکب فاقد این جزء، ولیکن در ما نحن فیه فرض این است که یک دلیل خاص داریم، نه دلیل لا حرج ولا ضرر و رفع مستکره علی و مستر رو علی. دلیل خاص داریم که لیس فی ترک هذا الجزء اسم علی هذا العبد. وجه الفرق اینه کل عمومات لا حرج ولا ضرر از اول منصرف است به جایی که تکلیف مجعول شارع حرجی باشد، ضرری باشد، یا رفع مستکره علی منصرف است به جایی که اکراه می شوید بر تخلف از تکلیف مجعول شارع. تکلیف مجعول شارع تکلیف به مرکب تام است، تکلیف به مرکب تام است، شما به او مکلفید. تحلیل آن به امر ضمنی به اجزا تحلیل عقلی است. شما لا حرج رو پیاده می کنید برای نفی اون تکلیف مجعول به مرکب تام، اونی که بر شما حرجی است و لا حرج او را نفی می‌کند، ما جعل علیکم فی الدین من حرج او را نفی می‌کند، تکلیف به نماز با سوره است. لا حرج می‌گوید شما مکلف به نماز با سوره نیستید، اما مکلف به نماز فاقد سوره هستید. این دلیل می‌خواد، این دلیل میخواد. اونی که مفاد دلیلی بود که محکوم لا حرج است، تکلیف به مرکب تام نماز با سوره بود، لا حرج بر او حاکم بود. ما دیگر دلیلی نداریم بر تکلیف به مرکب ناقص، یعنی نماز بی سوره. اما اگر یک دلیل خاصی بیاید در خصوص این جزء، بگوید لیس علیک اثمان فی ترکه فی هذا الحال، مثلا مسب به این دلیل خاص نفی تکلیف به این جزء است، خب این جمع عرفیش با اطلاق سلمو علاها اولای العلماء که خطاب به عبید کرده است مولا، جمعش با این خطاب که می گفت به عبد خاصی اشاره می کرد، می گفت لیس علیک فی ترک السلام علی زید هذا الیوم اثم و معصیتون، جمع عرفی اقتضا میکنه ما بگیم ایها العبد، مبادا حالا که سلام به زید نمیدی به خاطر این که مولا گفت لیس علیک اثمان به بقیه سلام ندیا، معذور نیستی اگر به بقیه سلام ندیا. عقلا مؤاخذه میکنن میگن مولا فقط به تو اذن داد در ترک سلام بر زید، تو رفتی به بقیه هم سلام ندادی. پس بین الموردین فرق است و این نقض وارد نیست. مثال ما اصلا به مرکب ارتباطی است که تعبیر دیگرش عام مجموعی است. سلم علاها علای العلماء هست کردم، فرض کنید وجوب ارتباطی دارد. مثل این میماند که مولا به عبدش بگوید کن فی المسجد، حالا خطاب عام بگیم، لابد ان یکون عبیدی فی المسجد من اول طلوع شمس الی الزوال، به نحو مرکب ارتباطی، هر عبدی باید از طلوع آفتاب تا ظهر در مسجد باشد. یکی از عبید ساعت نو گفت جناب مولا یک کاری پیش آمده است که اگر اون را ترک کنم برایم حرجی است، برایم سخت است، آیا اگر من از ساعت من در این ساعت در مسجد نمانم گناه است؟ امام و مولا بفرمایند که لا، لیس علیک اثمان. چه اوغلا اجازه میدن که دیگه تا ظهر نیاد، کارت تموم شد برگرد. خطاب لا حرج که خطاب عام است، ظاهرش اینه که اونی که منشأ حرج است که عرفاً اون تکلیف به مرکب تام است و الا جزئیت این جز که حرج ندارد. خب طهارت شرط مطلق هست در نماز، این که حرج ندارد، میشی فاقد الطهوره، نماز رو ترک میکنی. اونی که حرج دارد امر فعلیست به صلات مع الطهاره، یا اونی که تکلیف به غیر مقدور است امر فعلیست به صلات مع الطهاره در حال فقد طهورین. خب رفع مثلا ما لا یطیقون یا ما جعل علیکم فی الدین حرج، اون تکلیف فعلی را که منشأ حرج است یا منشأ تکلیف به ما لا یطاق است برمی دارد که اونی که در شرع آمد تکلیف به این مرکب تام بود، او را برمی دارد و ما دیگر دلیلی بر تکلیف به مرکب ناقص نداریم، مگر دلیل ثانوی بگوید که از صلاتو لا تسقط محال، ولی این ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. ولذا می بینید مثل آی خویی با اینکه در بحث براءت گفتن اگر یک جزء مرکب ارتباطی حرجی بود، ضرری بود، اکراهی بود و ما آمدیم ترک کردیم این جزء را، دلیلی بر وجوب مرکب فاقد این جزء نداریم. همین آی خویی تو اینجا میگه ما به عام مجموعی تمسک میکنیم برای اثبات وجوب بقیت الاجزاء، اشکالی نداره، این مطلب هیچ تنافی بینش نیست. اما تفسیر دوم رو هم که عرض کردیم از ظرفیت و قیدیت که تفسیر مختار بود، رسیدیم به تفسیر سوم. البته تفسیر دوم که استظهار ما هست از کلام شیخ، ما ایراد گرفتیم، گفتیم این تفسیر ظاهر کلام شیخ است اما وجهی ندارد التزام به تفصیل بین قیدیت زمان و یا ظرفیت آن، و عموم عام محکم است بلا فرق بین کون زمان قیدا للعام او ظرفا له فی الخطاب. اما تفسیر سوم تفسیر محقق نائینی است. محقق نائینی فرموده است ما تفصیل میدیم بین جایی که عموم زمانی قید متعلق باشد یا قید حکم. اگر عموم زمانی قید متعلق باشد و یک فرد در یک زمانی خارج بشود از این خطاب عام، در ماعدای اون زمان رجوع میکنیم به عموم عام، مثل اکرام العالم فی کل یومن واجبون. این فی کل یومن قید متعلق است، ما نسبت به اکرام زید روز شنبه بعد از اینکه مولا گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه به این خطاب عام تمسک میکنیم، مشکلی نداریم. اما در جایی که عموم زمانی قید متعلق نیست، قید خود حکم است، به تعبیر محقق نائینی فوق دائره حکم است، نه مثل فرض اول که دون دائره حکم بود عموم زمانی، چون قید متعلق بود. در فرض دوم عموم زمانی قید حکم است، یعنی فوق دائره حکم است. اول حکم را جعل می کنید، بعد حساب می کنید که این حکم عموم زمانی دارد یا ندارد. در اینجا ایشان فرموده است که ما اگر یک فرد در یک زمانی خارج شد، مثل خیار قبل که بیع القبل را در یک زمان خارج می کند از عموم کل عقد لازم، دیگر نمی توانیم به این خطاب کل عقد لازم تمسک کنیم برای اثبات لزوم بیع القبل بعد از انقضاء زمان فوریت خیار قبل. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرمودن که کل عقد لازم اینو بگیم چون متعلق نداره، حکم وضعی است، موضوع داره و حکم موضوعش که انحلال پذیر نیست. نمیشه بگیم که این بی فی کل یومن، خب این بی فی کل یومن بی امروز، این بیی که ما انجام دادیم و متاسفانه مغبون هم شدیم، خب این بی اون واحد این بی در امروز با این بی در فردا دو بی نیست. مثل اکرام و کل عالم فی کل یوم نیست که اکرام امروز یک فرد از اکرام است، اکرام فردا یک فرد دیگر از اکرام است. کل عقد لازم نسبت به این بی معنا نداره فی کل یوم قید موضوع باشد، چون این بی بیع واحد لا یتعدد به تعدد زمان. خب پس این کل عقد لازم نسبت به این بیع قبل قطعا عموم زمانی دارد، در این شکی نیست، اما عموم زمانی قید حکم است، یعنی کل عقد لازم به لزوم مستمر فی کل آن. یعنی شارع نمیتونه بگه که کل عقد فی کل آن به این معنا که این بیع در این آن، بعد فردا بگه این بیع در این آن. خب این که موجب تعدد این بیع نمیشود. و اگه شارع هم بگه البیع فی کل آن لازمون، این فی کل آن قید لازمون خواهد بود، ولو جلوتر بگوید. معناش این است که این بیع واحد لزومش فی کل آن هست، می شود قید حکم. وقتی قید حکم شد، ایشان فرموده قیود حکم، یعنی اونهایی که انقسامات حکمه، جعل اول محال است نسبت به آن اطلاق داشته باشه و یا تقیید داشته باشه. مثال میزن، میگن ببینید در بحث تعبدی و توسلی گفتیم از صلات و واجبت. خب قصد امتثال این امر و عدم قصد این امتثال این امر از انقسامات لاحقه و ثانویه حکمه، یعنی اول باید وجوب نماز بیاید تا بعد تقسیم بشود این نماز واجب به دو قسم، نماز واجب با قصد امتثال این وجوب، نماز واجب بدون قصد امتثال این وجوب. و الا شما بگید نماز وجوب نیاید مگر قابل تقسیم است به قصد امتثال وجوب و عدم قصد امتثال وجوب، وجوبی در کار نیست. یا المستطیع یجب علیه الحج، تا وجوب حج نیاید این مستطیع تقسیم نمی شود به عالم به وجوب و جاهل به وجوب. ولذا ایشون گفته که در جعل اول محال است مولا جعل اول را مقید کند به این انقسام های ثانویه، چون این انقسام های ثانوی متأخرن از حکم، نمی شود در خود حکم چیزی را که متأخر است از او عرض کرد. یلزم و تقدم و ماهوه متأخر، اونی که متأخر است از حکم مثل علم به حکم، قصد امتثال حکم، اینو بیایید در خود حکم عرض کنید. اخذ ماهو و متأخران رتبتن فلحکم این محال است، چون خلفه. حالا که اخذ انقسام های ثانوی در حکم و جعل اول محال بود، تقیید محال بود، ایشون میگه قاعده ما اینه که کلم استحال التقیید استحال الاطلاق، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. دیوار محال است، من حالا محال عادی چشم داشته باشد، قابل چشم داشتن نیست، ولذا به او اعما هم نمیگن، چون تقابل عدم و ملکه است بین اعما و بصیر. بین اطلاق و تقیید هم تقابل عدم و ملک است، جایی که امکان تقیید از امکان اطلاق است. ولذا جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه تقییدش محاله، نمیشه مقید کرد المستطی یجب علیه الاجرا به مستطی عالم به وجوب حج، یا مقید کنیم المستطی و یجب را یجب علیه الحج به قصد امتثال این وجوب. تقیید که محال شد، اطلاق هم محال است، جعل اول میشه محمل. ما نحن فی هم ایشون گفته از این قبیله، استمرار لزوم و یا موقت بودن لزوم، این از انقسامات ثانویه لزومه. مگه میتونه العقد لازم نسبت به این انقسامات ثانویه تقیید بخورد یا مطلق باشد؟ مهمل است. ولذا جعل اول که العقد لازمون میشه العقد لازمون فی الجمله به نحو اهمال. ولذا به این خطاب جعل اول که نمیشه تمسک کرد برای اثبات لزوم بیع القبل بعد از انقضاء زمان فوریت، چون جعل اول مهمله اطلاق نداره. اما اون متمم الجعل که از او استفاده استمرار این لزوم رو کردیم، که اون یا دلیل لغویت یا دلیل دیگر، اونم قابل تمسک نیست. انشاءالله روز شنبه این رو هم توضیح میدیم با اشکالات آن. والحمد لله رب العالمین.